نستعين وهو خير موفق ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ترجمه این آیه کریمه اینه که خدای متعال فرمود این کتاب و قرآنی که فرستادم برای هدایت شما انسانها رو هدایت میکنه به راهی که همیشه سرپاست، همیشه ایستاست، مثل راه گذشته نسخ نمیشه. از زمان نزول تا آخرین روزی که انسان روی زمین زندگی میکنه راه زندگی انسان اینه. بنابراین موضوع کتاب آسمانی ما ارائه راهه. خدای متعال دیدی این انسان ها در اثر گرفتاری به غرایز مادی نمیتونن برای خودشون یه راه سلامت و سعادت که متناسب با بدن و روحشون باشه ابداع کنن، عاجز ندن، دنبال علم میتونن برن اما راه هدایت نمیتونن بفهمن پیدا کنن. این صراط مستقیم راهیست، کلید ورودش اطاعت فرمان خداست. فقط و فقط این قفل یک کلید داره و او اطاعت فرمان خداست. اگر کسی گوش به حرف خدا داد، واجب خدا رو انجام داد، حرامش رو ترک کرد، این کلید به این قفل میخوره و باز میشه، یعنی وارد صراط مستقیم میشه. اما اگر با خودم گوش به حرف خدا ندیم هیچگاه وارد صراط مستقیم نخواهیم شد. همین راهی که در دنیا رایجه تو اون راه زندگی به آخر میرسه و این وفاسدن کنارش هست. بنابراین اصل راه این بود، کلید ورود هم اطاعت فرمان خدا و یا تقوا. لذا پروردگار متعال همونطور که تشخیص اولش درست بود که کار خود انسان نیست برای خودش رسم و راه زندگی مناسب با انسانیت اختراع کنه، خود خدا اختراع کرد و بهش داد، دید این انسان گرفتار غرایزه. صبح که خواب بلند میشه گرسنه نشه، صبحونه میخواد، زور گرسنه نشه، نهار میخواد، شام میخواد، زمستونه لباس میخواد، مریض دوام میخواد، به همه چی احتیاج داره. این عمر رو خرج تامین نیازهای مادیش میکنه، دیگه فرصتی از برای اصلاح و تربیت نخواهد داشت. اینو خدا فهمید چون خودش ساخته انسان رو. لذا آیاتی نازل کرد به این منظور که وقتی فرمان خدا به انسان میرسه جانب اطاعت فرمان تقویت بشه، نه جانب اسیان و مخالفت فرمان. برای آدم اون طرف آزادی عمل دعوت میکنه دیگه. آدم شبا کوتاه صبح خود بخواب نماز نخونه، مثلا بارم زوم تابستون میفته گرسنگی تشنگی داره میخواد روزه بخوره. همیشه این حرفا هست، در برابر واجب یک نوع، در برابر ترک حرام نوع دیگر. لذا هیچ وقت انسان موافق نمیشه فرمان خدا رو اجرا کنه و از نتایج خوبش بهره مند بشه. همیشه همینه، زندگی زندگی حیوانی میشه و مفاسد حیوانات و زندگی در جنگل هم کنار انسان بدتر از جنگل، چون اینجا کنارش علم و صنعت هم هست، اینجا علم و صنعت نداره. بنابراین فساد اینجا خیلی قوی‌تر و شدیدتر از مفاسد زندگی حیوانیه. لذا آیاتی نازل فرمود به این منظور که وقتی فرمان خدا به انسان میرسه، انسان سر دو راهه قرار میگیره، انجام بدم این واجب رو یا ترک کنم، جانب انجام دادن فرمان خدا رو تقویت کنه. این آیات هم در اسالیب و قالب‌های مختلف آمده، گاهی در اسلوب مادیت، گاهی در اسلوب معنویت، گاهی مربوط به دنیاست، گاهی مربوط بعد از مرگ، انواع و اقسام که هر کسی متناسب با هر کدوم از این انواع هست استفاده کنه و فرمان خدا رو زیر پا نذاره تا نتیجه به عکس بشه. مثلا یه آیه نازل فرموده ارزش و اهمیت تقوا رو از همه چیز برده بالاتر. چون کلید چیه؟ کلید رو به صلات و سلم تقواست دیگه. تقوا معناش از وقایت میاد، وقایه یعنی نگهداری و حفظ، یعنی وقتی فرمان خدا به من میرسه خودم رو از مخالفت نگه دارم، اینه میگن تقوا. اون میگه نماز بخون، نفس اماره میگه بیدی بخواب، من کاری کنم از مخالفت فرمان خدا این نفس رو نگه دارم، اینه میگن تقوا. خدا گفته مال مردم رو نخور، نفس اماره دلش میخواد یه چک میکشی و عرض کنم یه عمری راحتی، اینه میخواد. خدا آیه نازل فرموده که موقعی که من این وسوسه در من زنده میشه که دست به مال مردم بزنم، یه کاری کنم که فرمان خدا رو زیر پا نذارم، خودم از مخالفت فرما حفظ کنم، اینه میگن تقوا. مثلا آیه نازل فرموده این اکرمکم عند الله اتقاکم، من خدا کسی رو محترم و معزز و مکرم میشمارم که در مقام اطاعت فرمان من جدی تر باشه، بیشتر تقوا رو مراعات کنه، این پیش من جا و منزلت داره. اگه علم بیاری بدون تقوا من قبول نمی کنم، صنعت بیاری بدون تقوا قبول نمی کنم، ثروت بیاری بدون تقوا نمیپذیرم. تقوا بزرگترین عاملی است که من قبول دارم، چون همه چیز زیر سر اینه، سعادت و سلامت دنیا و آخرت ما زیر سر تقواست. اگر تقوا رو مراد نکنیم همه مشکلات پیش میاد. خب این یه آیه است که فکر انسانها رو راحت میکنه، یعنی کاری میکنه که انسان بره به طرف بیشتر مراعات کردن تقوا تا پیش خدا پست و مقامش بالاتر و بالاتر باشه. این یه آیه است. عرض کردیم در قرآن کریم یه آیه نازل شده، مضمونش اینه کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن از انسانها، اگر اینا تقوا رو مراعات کنن من خدا به اندازه بارون میفرستم، زمین بعضها رو سبز میکنه، ارزاق عمومی انسانها و حیوانات و نباتات به حد وفور فراهم میشه، قحطی بیش نمیاد. و قحطی هم یه عاملیست هیچ کسی دوست نداری بیش بیاد، بشر ناراحته. اون زمانم روابط خیلی کم بود، وسیله نبود از راه های دور گندم بیاره، میموردن بیچاره ها. خدا از این ترس و وحشت انسان ها استفاده کرده. آیه نازل فرموده که اگر اینایی که تو روستاها و شهرها زندگی میکنن گوش به حرف من خدا بدن، واجب منو انجام بدن، حرام منو ترک کنن، من به اندازه بارو میفرستم، قحطی پیش نمیاد. میگه این موهبت یه شرط داره و اون مراعات تقواست، واجب انجام میده، حرام و ترک، تشویق میکنه آدمو. یا در مسائل رزمی و جنگی و توطئه ها یه آیه کوتاه داره خدای متعال، فرموده این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما مسلمونا تقوا رو مراعات کنید و صبر پیشه کنید، توطئه و مکر دشمنان رو شما هیچ اثر منفی نخواهد گذاشت. نکتش هم اینه که خدا وعده داده اگر شما تقوا رو مراعات کردی من با شما هستم. وقتی مسلمان تقوا رو مراعات کنن خدا با اوناست، دشمن دیگه نمیتونه کاری بکنه. ما علممون کمه، قدرتمون کمه، ولی خدا کم نیستش که، او میفهمه از کجا میان و راه دفعش چیه، لذا میگه ضرر به شما نمیزنن. بله، اما شرطش نیست که شما تقوا رو مراعات کنید تا شما رو زمینه کنه به من خدا که توانمندم و علمم نهایت و پایان نداره، مشکلات حل میکنم. بنابراین این وعده ها عموما به این منظور وقتی انسان سر دو راهی مخالفت فرمان خدا قرار گرفت یا اطاعت، جانب اطاعت رو ترجیح بده که این آیات شامل حالش بشه. بنابراین این یکی از راه‌های پروردگار متعال که انسان‌های گرفتار غرایزن، گرفتار نفس امارن، عادت کردن به فعالیت کارهای بد، اینا رو بکشونه طرف اطاعت فرمان تا در دنیا و آخرت از نتایج مثبت اطاعت فرمان و تقوا بهره مند بشن. لذا شما در اکثر سوره های بزرگ متوسط، احیانا سوره های کوچیک، مسئله تقوا رو می‌بینید. خدا گفته تقوا عامل بسیار مهمی است. پروردگار متعال گفت انسانی که من آفریدم بهترین و متعادل‌ترین راه زندگیش این چی دارم میگم، این راه رو خدا در قرآن کریم مطرح کرده و راه دیگری رو قبول نداره، فقط همین یک راه، چون همه باید نماز بخونن و در نماز این راه رو از خدا باید بخوان. اونی هم که میخواد برای انسان ها راه درست کنه، خود اونم باید بگه اهدنا الصراط المستقیم. بنابراین راه یکی بیشتر نیست، متعدد نیست. هر راهی غیر از این یک راهی که پروردگار متعال در قرآن کریم مطرح فرموده از نظر خدا و پیغمبر و امام مردود و مطروده و هیچ به درد اصلاح فرد جامعه نمیخوره. دلیلش همونی تا اینجا دیدین چقدر راه درست کردن، آدم زیاد اومده، استعمار انگلیس خیلی راه درست کرده، باهایی درست کرده، وهابی درست کرده، راه های همه غلط و باطل و همه نه به درد دنیا میخوره و نه به درد آخرت، نه فرد اصلاح میکنه برای جامعه رو. این خیلی بیان و روشن بشه خورشیده. بنابراین از نظر خدا یک راه بیشتر راه سلامت و سعادت فرد و جامعه نیست و او اینه: فرمان از خدا، اطاعت فرمان از من. خودش تفسیر کرد این راه رو، فرمود ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، در برابر فرمان من خدا مثل برده ها اطاعت کنید، این از صراط مستقیم. اینی که ما دستور داریم در قرآن کریم در سوره هند بگیم اهدنا صراط المستقیم، خدا میگه صراط مستقیمی که من گفتم باید از من بخوای اینه، من فرمان بدم و تو بگی چشم. این فرد جامعه رو اصلاح میکنه و الا حرفای دیگه تمام کمک میکنه به فساد فرد و جامعه هم اون گوشی داریم میبینیم امروز. بنابراین اون راه هم در قرآن کریم عنوان صراط مستقیم مطرح شد، راه معتدل، افراط و تفریط توش نیست، تمام نیازهای مادی و معنوی انسان در این راه مطرح شده. مثل انجیل نیست فقط مسائل معنوی داشته باشه، بلکه هم مادی داره و اندازه نیاز انسان به مسائل مادی، و هم معنوی داره و اندازه نیاز انسان به تکامل معنوی. این راه اسمش صراط مستقیمه. این صراط مستقیم راهی است کلید ورودش اطاعت فرمان خداست. فقط و فقط این قفل یک کلید داره و او اطاعت فرمان خداست. اگر کسی گوش به حرف خدا داد، واجب خدا رو انجام داد، حرامش رو ترک کرد، این کلید به این قفل میخوره و باز میشه، یعنی وارد صراط مستقیم میشه. اما اگر با خودم گوش به حرف خدا ندیم، هیچگاه وارد صراط مستقیم نخواهیم شد. همین راهی که در دنیا رایجه، تو اون راه زندگی به آخر میرسه و این وفاسدن کنارش هست. بهترین زمان ها و راستگوترین زمان ها زمان خود قرآن کریمه. باید ازش پرسید از کجا استفاده کردی این راه رو، ازش باید پرسید دیگه. وقتی میگه من از قرآن استفاده کردم، میگیم حرفی نیست، از کجای قرآن استفاده کردی؟ در قرآن هم حرفی نیست. در قرآن راه فقط همون صراط مستقیمه. صراط مستقیم هم کلیدش اطاعت فرمان خداست. خدا کی فرمان داده شما این رو بخوشی؟ برابر این راست نمیگه، اینا دست پرورده دیگران هن، منتهی بهانه لازم داره. اگر کسی قدرت مراعات تقوا رو نداشت، خب رمضان باید روزه بگیره، مریض بود، قدرت نداره، خدا نمیخواد ازش. کسی پاش ناراحته، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، میگه نشسته بخون. نشسته نمیتونه، میگه خوابیده بخون. خدا در قرآن اعلام عمومی کرده، منی که از شما تقوا میخوام، تا
تقوا رو به اندازه توان میخوام. اتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار توان دارید مراد تقوا رو بکنید. اگر شرایط جوریست که نمیشه، خودم نخواسته، اما تنبلی و سستی و دنبال هوس‌های نفس رفتن جزء نداشتن توان حساب نمیشه. واقعا توان نداشته باشه نمیخواد خدا. آدم پول نداره، وسطی نیست، خدا نمیگه برو مکه، نداری توان نداری. در حد توان باید واجب انجام بدیم، حرام هم ترک، این خاص خدا. به هیچ وجه از این مقدار عدول نمی کنه، این خطرناکه. اگر کسی روزه نمیتونه بگیره، اما نیتش این که اگر قدرت بدنی داشت میگرفت، خدا بهش میده، چون خدا به نیت خیر هم ثواب میده، اما به نیت شر عقاب نمیده. به زودی تا آدم مرتکب شر نشه عقاب نمی کنه. اما نیت خیر رو برای خاطر این که همه انسان ها گرایش پیدا کنن به طرف خیر، ثواب میده. بله، برابری اگر نمیتونی ایستاده بخوره نشسته بخوره، ثواب بهش میده. بله، آدم که رو زمین زندگی میکنن سه دستن، گاهی دین حق به عدهی نمیرسه، در یه جای زندگی میکنن مثل اسکیموا، رفت آمد نیست اونجا، به اینا نمیرسه که اسلامی آمده، حضرت مسیح آمده، موسی کریم آمده، نمیرسه به اینا. خدا با اینا کاری نداره، معذورن اینا. این یه دسته. به دیگران میرسه، حجت تمام میشه، اینا میفهمن پیغمبری آمده، حرفایی زده. اینایی هم که بهشون میرسه دو دستن، بعضی گوش به حرف میدن، بعضی نمیدن. اونایی که گوش به حرف میدن، اونا یه سری میرن بهشت. اونایی که گوش به حرف نمیدنن دو دستن، بعضی قبول نمیکنن، انکار میکنن، کافر میشن. اینا رو بذاریم کنار. بعضی قبول دارن، در عمل تنبلی و سستی میکنن. اینایی که قبول دارن در عمل تنبلی میکنن، یه مقدار در دنیا تنبیه میشن، یه مقدار در بعد از مردن تنبیه میشن، عاقبت خدا اینا رو نجات میده. اونایی که کفر ورزیدن قبول نکردن، در سایه کفر در دنیا خیلی ظلم و ستم و عرض کنن کسافت کاری کردن، اینا راه نجات ندارن. بله، بنابراین اونایی دیگه راحت کارشون بود، ولی اینا که اینات ورزیدن در مقابل حق عرض کنم طغیان کردن، یا کشتن انبیا رو یا دیگران رو کشتن، اینا دیگه کارشون مشکله، اینا با رحمت خدا سازگار نیست. خدا همونطوری که فرمود همه رو دوست دارم، این مظلومان هم دوست داره، از ظالمان به جهت ظلمش بدش میاد. اگه بخواد همه بگن که خدا همه ما رو دوست داره، همه ظالم میشن، همه آدم میکشن. ولی برای خاطری که مرزها محفوظ باشه، خدا بیانها رو فرق جدا میکنه. از جهنم برای چه خلق کرده پس؟ برای که در دنیا میخواد در برابر هر فرد طغیان کنن، ظلم کنن، ستم کنن، جنگ را بندازن، آدم کشی کنن، خونه مردم رو خراب کنن، اینا رو خدا باید با غضبش باشون برخورد کنه. جهنم مال ایناست. ولی اونایی که قبول دارن دین خدا رو پذیرفتن، در عمل کوتاهی کردن، خدا نجات میده بالاخره. بله، اگر شما راهی که خدا در قرآن مطرح کرده خوب یاد بگیرین و با کلید ورود واردش بشین، تمام راه‌های باطل دور شما هم جمع بشه، شما میفهمین باطل این حقه. اما اگر دست ما از اصل راهی که خدا معرفی کرده کوتاه باشه، نتیجه‌اش میشه حتما گرفتار یکی از این راه‌های غلط بشین. اینی که خیلی راه باطل انتخاب کردن، خط باطل انتخاب کردن، اولین علتش ندونستن راهی که خدا در قرآن برای زندگی انسان معین کرده. جاهلن، بلدی آمریکا دکترا گرفته، اما قرآن بلدی نمیدونه برای چی نازل شده، نمیدونه خدا چه راهی برای زندگی من انسان راه از اونا قرض میکنه، خط باطل پیش میاد. بنابراین اول ما باید راهی که خدا در قرآن گفته بفهمیم، بشناسیم، عملا ما با تقوا واردش بشیم، بعد هیچ وقت ما گول نمیخوریم. تمام خط باطل، عقاید باطل، راههای باطل رو فورا بشناسیم. یکی از آثار تقوا، خدا در قرآن کریم گفته فرقانه، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا رو مراد کنید، نتیجه مراد تقوا پیدا کردن حالت فرقان. فرقان یعنی انداختن جدایی بین حق و باطل، بین زشت و زیبا. آدم گول نمیخوره که این زشت خیال کنه زیباست، یا اون زیبا خیال کنه زشته. زشت رو زشت میفهمه، حق رو حق میفهمه، زیبا رو زیبا میفهمه. چه چندی قرن انسان داره میره طرف علم و چقدر هم پیشرفت کرده، اما هنوز نتونسته یه راهی مناسب با زندگی انسانی برای انسان معین کنه. گوش به حرف خدا دادن که باور داریم خدا اشتباه نمی کنه، و بعد هم با همون عقل که خدا داده آدم باور میکنه که حرف خدا بهتر از دیگرانه، این حساب باور میکنه. اما در سایر مسائل عقل رو به کار میندازه. در زندگی مادی و در پیاده کردن دستور خدا عقل بزرگترین کمکه، اما خودش مستقلن بدون کمک خدا نمیتونه این راه رو پیدا کنه. دلیلش هم اینه غربی ها وقتی خدا و دین گذاشتن کنار، گفتن خودمون زندگی بخوایم بکنیم، تا امروز که 6 قرن تقریبا میذاره نتونستن راه انسانیت رو، زندگی انسان رو برای خودشون مشخص کنن. راه ارائه کردن همش حیوانی میشه، که مشخصات مسئله دیگه بر فقط بدنه، نیازهای روح رو نتونستن باور کنن و نتونستن تعمیلش کنن. نزا روز به روز فساد در قلب داری بیشتر میشه، مال همینه بر متقین. جمع متقی، متقین آدم با تقوا، آدمی که وقتی فرمان خدا بهش میرسه فرمان خدا رو زیر پا نمیذاره، مخالفت نمیکنه، جانب او رو ترجیح میده بر مخالفت، اینو میگن با تقوا. یکی از علائم و ویژگی های عمومی همه اینا اینه که واجبی رو ترک نمیکنن، حرامی رو مرتکب نمیشن. این از اختصاصات همه اهل تقواست، این در همه مشترکه. هیچ واجبی رو ترک نمیکنن، هیچ حرامی رو مرتکب نمیشن. این از امتیازات اولیه اهل تقواست. به دنبال این صفات دیگر بسیار بالا و خوبی در اینا رشد و نمو میکنه. اهل شجاعتن، اهل حرص و طمع نیستن، اسیر شهوات نیستن، ظلم و ستم ندارن، چون طبق دستور خدا عمل میکنن. همه اینا عبری میره اونجا، اینم امتیازات دومشونه. اون صفات بعدی که دیگران که تقوا ندارن دارن، اینا از اونها منزه و مبرا هستن. امیدواریم پروردگار و متعال به هممون توفیق و رحمت کنه بتونیم با تمام قدرتی که خدا بهمون داده این مسئله تقوا رو تمرین کنیم، تا عامل بزرگی از برای ورود به صراط مستقیم در زندگی دنیا باشیم انشاءالله. نثار روح مطهر خاتم انبیا و همه حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام و همه شهدای خط تشیع و امام شهدا 3 صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم. خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم. خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، تا بسته شد به زلف توام رشته امید. پیوند الفتت همه عالم بریدم، پیوند الفتت همه عالم بریدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو هر گل که چیدم خاری بود، ز بیم فراقت بدیدم. خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.